بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 18/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حمد از آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین عنایت فرمودید که حمد مقامی است که اگر کسی به اون مقام برسد محمود دیگر انسان‌ها خواهد بود و هر کسی در این مقام کامل شد می‌شود محمود کامل، و این هم از راه صلات لیل و مانند اون نصیب انسان کامل می‌شود که خدای سبحان رسولش را وعده داد، فرمود و من اللیل فتهجد بهی لافلتن لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمود. پس حمد یک حقیقتی این چنینی است که انسان را به این کمال میرساند. در تشریع حمد اولین دعای صحیفه سجادیه یه سند خوبی است برای تشریع حقایق حمد که بعضی از فرازهای این دعای شریف خونده شد. به این قسمت رسیدیم که امام سجاد عرض میکند خدایا ما تو را اونچنون حمد میکنیم که حمدن نزاهم بهی ملائکته المقربین و نزام بهی انبیاءه المرسلین فی دار المقامه. حمدی که با فرشتگان ما رقابت کنیم، با اینکه در اونجا سخن از تزاحم نیست ولی معذالک به جایی برسیم که مزاحم اونها باشیم، اونها مزاحم ما باشن، یعنی در جهان فرشتگان راه پیدا کنیم و زمیمه مرسلین بشویم. در کجا؟ در اون جایگاه خلود و ابدیت که بهشت را دارالمقامه مینامند و دارالمقامه که بهشتیان میگویند خدا را شکر که ما را به جایگاه به آرامگاه رسون. برزخ آرامگاه نیست، برزخ یک معبری است مثل دنیا که انسان با پشت سر گذاشتن برزخ به آرامگاهش که قیامت کبراست میرسد. در حقیقت قبر و برزخ آرامگاه نیستند، قرارگاه نیستند. این انسان مسافر است تا به دارالقرار برسد. دارالقرار قیامت کبراست، بهشت قیام دارالقرار است، برزخ دارالقرار نیست. برزخ هم یک معبری است که انسان باید این وسط این معبر را طی کند. حضرت در اینجا می‌فرماید به این که حمد انسان را می‌تواند به جایی برساند که ملائکه و مرسلین علیهم السلام هر مقامی که دارن انسان حامد هم با اونها هم مقام بشود. فی دار المقامه التی لا تزول، داری که زوال پذیر نیست. و محل کرامت الله التي لا تهول، جایی که انسان مکرم است و هرگز تحولی در اونجا راه ندارد. خدای سبحان کرامت را وصف فرشتگان معرر کرد، فرمود ملائکه بندگان کریم خدایند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بندگان کریمند که کرامت به عرض رسید معادل فارسی ندارد. اون انسان بزرگوار منزه پاکیزه که تن به ذلت گناه نمیدهد و آلودگی در حریم او راه ندارد، یک همچین انسانی را میگویند کریم. کریم غیر از عادل است. عادل یعنی به زحمت بالاخره گناه نمی کند. اون بزرگواری روح در عادل ممکن است نباشد، اما کرامت در فرشتگان راه دارد که خدا فرمود فرشتگان بندگان کریم منن، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. به شهدا هم وعده کرامت میدهد. شهید سوره یاسین، این کسی که در اثر مبارزه شربت شهادت نوشید، قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لربی و جعلنی من المکرمین. پیامی که شهید سوره یاسین میدهد این است که وقتی ایرو شهید کردن، این به دار جنت، به جنت برزخی راه پیدا کرد، از همونجا پیام میدهد یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، مرا از مکرمین قرار داد. مکرمین به لسان قرآن کریم همون فرشتگانن که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. دار الکرام داریست که زوال پذیر نیست. والحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات رزق و جعل لنا الفضیلت بالملکت علا جمیع الخلق فکل خلیقته منقادتون لنا بقدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته. این فراز بلند مخصوص خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و انسان اگر این فرازها را میخواند یا منظورش نیابت است یا معارف دیگر را در نظر دارد. امام سجاد در اینجا میفرماید خدای را حمد میکنیم که روزی های طیب را به ما داد که خب اون برای دیگران هم میسر است. و جعل لنا الفضیلت بالملکت على جلی الخلق، خدا را حمد میکنیم که ما را ملکه و سلطان و نفوذ بر جمیع خلق داد. این همون ولایت تکوینی اولیای الهی است. فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرته، تمام موجودات جهان خلقت منقاد ما ائمه علیهم السلام، البته به قدرت خدای سبحان، نه اینکه به ذات و بالاصال ما همچه سلطه‌ای داشته باشه. و سائرتون الى طاعتنا به عزته، جمیع اون که در جهان آفرینش هست مطیع ما معصومین است به دستور و فرمان خدای سبحان. والحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجه الا اليه، خدا را شکر میکنیم که ما هر حاجتی داریم هم اون میداند هم میتواند حل کند، هم به ما اجازه گفتگو داد که با او در میان بگذاریم. بنابراین راه رجوع به دیگران را بسته است، زیرا دیگران نمیدانند ما چه میخواهیم، نمیتوانند نیاز ما را برآورده کنند، نه همیشه در اونها بروی ما باز است. پس خدا را شکر که درهای دیگران را بروی ما بست، فقط در خودش را بروی ما گشود. والحمدلله الذی اغلق عنا باب الحاجه الا الیه فکیف نطیق و حمده، چگونه ما میتوانیم خدا را حمد بکنیم. ام متا نعدی شکره لا متا، هرگز توان اون که شکر و حمد خدای سبحان را به جا بیاوریم مقدورمون نیست. این عجز از تأدیه شکر، اظهار عجز، خود شکر است. والحمدلله الذی رکب فینا آلات البسط و جعل لنا ادوات القبض فرازهای دیگری دارد که خیلی به بحث ما ارتباط ندارد. بعد به مسئله توبه را مطرح میکند که خدای سبحان را حمد میکنیم که برای ما راه بازگشت را خیلی آسان قرار داد. اونگاه میفرماید والحمدلله به کل ما حمده بهی ادنا ملائکتهی الی، نزدیکترین فرشته هر جوری که خدا را حمد میکند ما خدا را اونچنان حمد میکنیم. و اکرم خلیقتهی علی و ارزا حامدیه لدی، هر حمدی که کریمترین فرشته ها خدا را با اون حمد ستایش میکنند ما خدا را اونچنان ستایش میکنیم. و هر حمدی که کسانی که مورد پسند و رضای خدایان، اون حامدینی که مرضی خدایان و خدا از اونها راضی است، هر گونه‌ای که اونها خدا را حمد میکنن ما خدا را اونچنان حمد میکنیم. حمدن یفضل سایر الحمد که فضل ربنا علی جمیع خلقه. همونطوری که خدا بر همه خلق ها افضل است، حمد خدا هم بر همه حمد ها افضل خواهد بود. یعنی اگر خدای سبحان موجودی است به ذات و بل اصاله و مستقل، دیگران موجودند به تبع و بل عرض و بل غیر، حمد هم این چین است بل اصاله و به ذات از آن خداست، بل عرض و به تبع از آن غیر خداست، که در حقیقت بازگشتش به حمد خدا خواهد. ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا و علی جمیع عباده الماضین و الباقین. هر نعمتی که خدای سبحان به ما داد یا به گذشتگان داد یا به آیندگان داد، ما او را حمد میکنیم. عدد ما احاط به علمه من جمیع الاشیاء، به مقدار علم خدا ما او را حمد میکنیم. و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفتن ابدن سرمدن الى یوم القیامه. حمدن لا منتها لحده، حمدی که پایان نداره، چون حقیقت انسان یک موجود پایان ناپذیر است. این حقیقتی که موجودی است پایان ناپذیر، او ناچار است کمال پایان ناپذیر را تعقیب کند. اگر انسان یک موجودی است که زوال ناپذیر و از ابدی خواهد بود و تا و حتی و الا و متا بر نمی دارد، سخن از سال و ماه نیست. اگر انسان این چنین است، باید حرفی بزند، فکری داشته باشد این چنین، تا بتواند رهتوشه ابد او باشد. انسانی که ابدی است با کارهای موقت که نمیتواند ابد را تأمین کند. ابدن سرمدن الی یوم القیامه، حمدن لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لامده. این گسترش هم نسبت به ابدیت. حمدن یکون وصلتن الى طاعته و عفوه و سببن الى رضوانه و ذریعتن الى مغفرته و طریقن الى جنته و خفیرن من نعمته. خفیر یعنی زامن که انسان را از نعمت او برهاند. و امنن من غضبه و زهیرن على طاعته و حاجزن عن معصیته و اونن علا تعدیت حقیه و وظائفه. بعد از همه این فرازها در پایان این جمله را می فرماید: حمدن نسعدو بهی فی السعدائه من اولیائه، حمدی که به وسیله این هم در ردیف سایر سعدای اولیای او قرار بگیریم که اولیای اویند و مسعودند. سعادتی که اولیای او دارن، ما به وسیله حمد به اون سعادت برسیم. حمدن نسعدو بهی فی السعدائه من اولیائه و نسیرو بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائه. خدا را آنچنان حمد میکنیم که به ما توفیقی بدهد که در صف شهدا و در نظم و سلک شهدا قرار بگیریم. با این حمد اون توفیق را پیدا کنیم که به طور عادی نمیریم، بلکه شهادت نصیب ما بشود که ما را در صف شهدا ببرند. شهدا در روایات و احادیث بر گروه فراوانی اطلاق می شود. خیلی ها ممکن است شهید باشند، اما شهید به معنای این که در بسیاری از ثواب ها شهید سهیمند، اما شهید میدان معرکه حساب دیگری دارد. حضرت دعایش این است که ما را در نظم سلک صف شهدای به سیوف اعدا قرار بدید. چون اگر کسی توفیق اون را داشت که آشنا به وظیفه باشد و عارف به احکام باشد، در حد خود کوتاهی نکند و محب اهل بیت عصمت و طهارت باشد، مات علی فراشهی مات شهید. این یکی. اون بانویی که در هنگام بارداری خواست مادر بشود، اگر ماتت ایام نفاس در نفاس ماتت شهیدت. من قتل دون مالهی دون ارزهی، در خانش اگر یک کسی به او حمله کرد او رفت دفاع بکند کشت، اون هم مات شهید. در بسیار از موارد در فقه به عنوان شهید بر اینها اطلاق شده است، یعنی ثواب دارد، اما نه ثواب اون چنانی که یک رزمنده در میدان جنگ دارد. خیلی ها را در فقه و در روایات شهید میگویند، یعنی بخشی از درجات و فیوزات شهدا را خدای سبحان به اینها میدهد. اما امام به خدای سبحان عرض میکند اون شهیدی که با شمشیر دشمنان در میدان جنگ کشته شد ما در اون صف جا بگیریم. همدم نصیر بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائهی انهو ولیون حمید. اون توفیق را خدا به ما بدهد که در صف شهدا قرار بگیریم. کدوم شهدا؟ شهدای مطلق که افراد عادی هم احیانا اون ثواب را دارند یا موارد دیگر هم بر اونها شهید اطلاق شده است، نه، شهدای به سیوف اعدا با شمشیر دشمنان خدا. پس اگر کسی در شرایط عادی مرد که ثواب شهید رو به اون میدهن، اون منظور نیست، اون یه ثواب کمی دارد. یا اگر کسی رو مسائل قومیت و رو مسائل نژادی و رو مسائل آب و خاک جنگی، این اون فضیلت عظیم را ندارد. اگر کسی جنگی لتکون کلمت الله هی الاولیا و کلمت الظالمین هی السفلا، اینی که الان تو میدانهای جنگی و به سنگرهای ما هست، این اگر کسی در راه حفظ دین جنگی با شمشیر دشمنان خدا کشته شد، اون شهید والا مقامی است که امام سجاد میگوید حمدی که ما را در صف این شهدا قرار بدهد. حمدن نصیر بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائه. بنابراین خیلی ها ممکن است شهید فقهی و امثال ذلک بر اونها اطلاق بشود، ثواب داشته باشند، اهل بهشت هم باشند، و اما اون مقامی که برای این گونه از شهداست برای دیگر شهدا نیست. لذا فرماید و نصیر بهی فی نظم شهدائه به سیوف اعدائهی، اونگاه استدلال حضرت به انه ولی حمید است. چون ما در تحت ولایت اللهی، اون ولی ما کارهای ما که مولا علیه اویم اصلاح میکنه، و چون او حمید مطلق است، محمود مطلق است، همه کارها از آن اوست، میخواهیم ما را به مقام حمد برساند که این دعا از حمد شروع شد و به حمید ختم شد. آغاز این دعا بود، این بود الحمد لله الاول بلا اول، پایان این دعا این است که انه ولی حمید. از حمد شروع شد به حمید ختم شد که اودون علی بعد، که پایان کلام به همون آغاز کلام ارتباط دارد و او حمید مطلق است. چون حمید مطلق است هر نعمتی قهرن از آن او خواهد بود. این که امام سجاد سلام الله علیه اصرار دارد انسان در نظم شهدا قرار بگیرد، برای آن است که دین را بالاخره باید یاری کرد و خدای سبحان هم دین خود را به انسانها سپرد که یاری بکنه و فرمود این چیزی نیست که من دست از دینم بردارم، شما نشد دیگران، بکوشید که دین به دست شما احیا بشود. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم، فرمود اگر شماها دین خدا را یاری نکردید، در خانه هاتون بودید، اینطور نیست که حالا خدای سبحان دست از دینش بردارد. یه عده‌ای رو مشتاقانه به جبهه ها اعزام میکند، هم از اون طرف اونها را شیفته جنگ و جهاد میکند، هم از این طرف به اولیا و پدر و مادر اونچنان صبر و بردباری میدهد که دیگران در شگفت و تعجبند. هم با یک نظر دل جوان را مشتاق جبهه میکند، هم وقتی نعش های شهدا را میارن با یک نظر دل های مادران و پدران رو صابر و بردبار کردند. چون شما در این تشریح ها میبینید، یه مقدار این تشریح رو با دقت بررسی کنید، ببینید اولیا چگونه رفتار میکنند. به ما هم فرمود این چنین نیست که اگر اسلام در خطر باشد شما دست از دین برداشتید، ما هم دست از دین برداریم. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. یه دراد مردانی هستن که بالاخره جبهه جای اونهاست و مزار شهدا جای اونهاست. در اون دعای معروف امام سجاد سلام الله علیه که به سنگردارها، به رزمندها، به اعزامیها، به گروه هایی که با جبهه کار دارن دعای مبسوطی دارن. اونا که خودشون تو جبهن برای اونها یه فرازهای خاص دارن، اونا که کمکهای پشت جبهه میکنن برای اونها هم فرازهای خاص دارن، اونا که رابطه بین جبهه و پشت جبهن برای اونها هم دستورات خاص دارن، اونا که شیفته جبهن اما نه توان جسمی دارن نه توان مالی دارن، امکانات ندارن اما دلشون میتپد برای جبهه، برای اونم داره دعا میکنن. شما اون دعای معروف امام سجاد سلام الله علیه که درباره رزمنده ها مطرح میکنن وقتی تحلیل میکنید میبینید به همین سه چهار گروه داره دعا میکنن: اونی که میجنگد، اونی که پشت جبهه رو تعمیر میکنن، اونی که رابطه بین جبهه و پشت جبهه هست، اونی هم که دلش میخواد بره جبهه و کمک بکنه اسلام و مسلمین را در زمان تهاجم بیگانه ها مقدورش نیست، اونا را هم دعا میکند. این دعای امام سجاد لأهل الصغور اینو ملاحظه فرمایید. تا اون چم که در مقدمش هست به مقداری که بحث ما اجازه میدهد یه اشاره کوتاهی بکن. نه دیگه، همون اشاره شده که قلبا انسان معتقد باشد این نعمت ها از آن خداست که در سوره نعل فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله. وقتی قلبا معتقد بود همه نعم از آن خدای سبحانه است، عملا هم به این اعتقاد قلبی بها میدهد و در برابر غیر خدا خضوع نمی کند و این نعمت ها را به جا صرف می کند. زبانی هم که الحمدلله میگوید که زبان به وظیفه عبادت لفظیش توجه کرده است، قلب و اعضا و جواره هم هر کدوم وظیفه خاص خودشونو دارن. این دعای اهل صغور این است که بله یعنی این جمله را میفهمم و معتقدم و میگویم. فهم و اعتقاد اون امر مجرد نامحدود است که فرشتگان هم همون را دارد، برای اینکه ما محدود را میفهمیم و نامحدود هم میفهمیم. اگه نامحدود را نفهمیم که خدا را نمیفهمیم. ما محدود را میفهمیم، غیر نامحدود هم میفهمیم، اکتناه نداریم. اونگاه چیزی که بر نامحدود صادق باشد او را هم میفهمیم. میگویم خدایا تو دارای صفات ذاتی نامحدود است، صفات فعلی هستی محدود است، این حمد محدود نباشد به دنیا یا برزخ یا قیامت یا درباره فرشتگان یا درباره عالمی دون عالمی دیگر، این چه نیست. فیض تو که نامحدود است انقطاع ندارد، چون بهشت و اهل بهشت برای ابد خواهند بود، بنابراین ما هم به این ابدیت تو را حمد ابدی خواهیم کرد. انسان اون حقیقت مجردش زوال ناپذیر است، یعنی یه موجود مجرد که شد دیگه تا بر نمی دارد، چون خود انسان عمرش به تاریخی بر می دارد، یعنی ارتباط روح با بدنش، اما جانش که دیگه سخن از اینها جمله خبریه است که الغیت به دائل انشا دیگه. اینها دعاست دیگه، دعا انشاء است، ولو به صورت جمله خبری گفته بشود. جمله خبری است که الغیت به دائل انشاء. در این دعای اهل سغور که مرزداران را حضرت دعا میکنند، اول میفرماید که چون خاصیت دعا وقتی دعا مؤثر است که قبلش یا بعدش درود بر اهل بیت عصمت و طهارت بر محمد و آل محمد باشد. این در نهج البلاغه هم هست که اگر خواستید دعایتون مستجاب بشود، اول بر اهل بیت عصمت و طهارت درود بفرستید. سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند سرش این است که وقتی انسان از خدای سبحان صلوات و صلوات بر اهل بیت می‌خواهد، یعنی رحمت، رحمت وقتی بر اینها تنزل کرد، ریزش کرد، به سایر مخلوقین میرسد. و اگر بخواهد رحمت به دیگران برسد، اول باید به اینها برسد تا به دیگران برسد. لذا انسان برای اجابت دعا شایسته است اول درود بفرستد، یعنی صلوات بفرستد، نه درود به معنای سلام. بعد از اون جمله مبارک فرمود و حسن صغور المسلمین به عزتک، مرزهای مسلمان ها را با عزت خودت قلعه بندی کن، در حصن و دژ و قلعه عزت خود نگهداری کن. و اید حماتها به قوتک، حامیان مرزهای اسلامی را با قدرتت حمایت کن و تأیید کن. و اسبق عطایاهم، تا به این جمله میرسه میفرماد اینها که میرن در جبهه عالم به مسائل نیستن، خیلی چیزها رو نمیدانن. خدایا تو توفیق بده که اینها احکام رو یاد بگیرن. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطا دستوری داده است که علما و طلاب در زمان جنگ و حمله چگونه خودشون در جبهه احضار کنند. به کتاب شریف کشف الغطا مراجعه فرمایید که حکومت اسلامی موظف است وقتی این رزمنده ها به میدان جنگ میرن، برای اونها امام جماعت، برای اونها خطیب، برای اونها مسئله گو، برای اونها واعظ معین بکنند که اینها در اون بیابون ها با این معارف و احکام الهی آشنا بشن. و عرفهم ما یجهلونه و علمهم ما لا یعلمونه. خدایا اینها که آمدن الان مرز دارن و توفیق این که کتاب بخوانند و درسی بخوانند و شرکت کنند ندارم، وسیله فراهم بکن که اینا عارف و عالم بشوند. توفیق بده که اینا چیزایی که نمیدانن فرا بگیرن. و علمهم ما لا یعلمونه و بصرهم ما لا یبصرو. یه سلسله دعاها درباره اینه که خدایا وقتی اینها موقع حمله که فرا رسید، یاد دنیا و زن و فرزند و آب و خاک را از قلبشون ببر که فقط یاد تو در قلبشون باشد، همون وجع القلبی به حب که متیم است. یک مقدار دعاها اینه، یک مقدار نفرین است نسبت بیگانها که اونها را گرفتار رعب و ترس و امثال ذلک بکن، چه در مسائل اقتصادی چه در مسائل نظامی. اونگاه به این جمله میرسیم اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین علی من بعزائهم من المشرکین. خدایا اون توفیق را بده که هر گروهی در هر ناحیه با مشرکین اون ناحیه بجنگن، شرقی ها با شرقی ها، غربی ها با غربی ها، که خلاصه هیچ طمعی برای مشرکین نباشد که به کشور اسلامی اینها طمع کن. اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین علی من بعزائهم من المشرکین و امددهم بملائکه من عندک مردفین حتی یکشوهم الی منقطع التراب قتلا فی ارضک و اسرا او یغروا بانک انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. به این رزمنده ها توفیق بده یا دمار مشرکین رو در بیارن، اونا رو بکشن و اسیر کنن، یا اونها مسلمان بشوند به وحدانیت تو اقرار کن. اونگاه مشتکین معروف را به عنوان اینکه سردمداران شرکن یاد میکند، اغمار و ازنابشون رو به این عنوان اللهم و مم بذالک اعداءک فی اقطاع البلاد من الهند و روم و سایر منطقه ها رو نام میبرد. یک سلسله دعاها این است که خدایا خود مشرکین را به جان هم بینداز که کاری به مناطق اسلامی نداشته باشه. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین، که اینها کاری به بلاد اسلامی نداشته باشن. این هم یک فراز دعاست که تقریبا بیش از یک صفحه رو اختصاص میده. اونگاه فراز دیگرش اینه که اللهم و ایما غازن قضاهم من اهل ملتک، پروردگارا هر جنگنده‌ای که با مشرکین به نبرد برخیزد، او مجاهدین جاهدهم من اتباع سنتک لیکون دین کل اولیا و حزب کل اقوا و حز کل اوفا فلقه الیسر و هیئ له الامر. یه وقت انسان رو مسائل قومی و نژادی می جنگد، اون جنگ اگر کسی کشتن بشود شهید فی سبیل الله نیست. یه وقت برای حفظ دین می جنگد، به فرمان خدا می جنگد. اگر کسی برای حفظ دین بجنگد و اهل ملت و مجاهده تو باشد و برای رضای تو جهاد کند، برای اینکه دین تو اعلا باشد و حزب و گروه تو که حزب الله است اقوا باشد و نصیب الهی اوفا باشد، او را یسر و رفاه و آسانی نصیبش بفرما و امر او را مهیا بکن. فرازهای فراوانی در این زمینه دعا میکنند تا میرسد به کسی که رابطه بین جبهه و پشت جبهه است، اون کسی که نامها رو میبره، اون کسی که پیامهای پشت جبهه رو به جبهه میرسونه یا پیام جبهه رو به پشت جبهه میرسونه، نامها رو و وسائل رو جابجا میکنه، درباره اونها دعا میکنه. اللهم و ایما مسلم خلف غازیان او مرابطن فی دارهی، یک کسی رفته جبهه، دیگری مواظب خانه اوست، یک کسی رفته مرزداری بکند، دیگری مواظب اموال اوست که اموال او به خانه او به زندگی او به عائله او را سرپرستی میکند. او تعهد خالفیه فی غیبته او اعانه به طائفت من ماله او امده به اتاد او شهزه الا جهاد او اتبعه فی وجهی دعوتا او رعا له من ورائه حرمتن فاجر له مصر اجرهی وزدن به وزن به مثلن به مثل. اون کسانی که پشت جبهه رو خوب نگهداری میکنن، نیاز رزمنده ها رو خوب تأمین میکنن، عائلهشون رو زندگیشون رو در داخل شهر خوب حفظ میکنن، عرض کرد خدا یا اجر اینها رو مثل همون اجر رزمنده ها قرار. این هم یک فراز که این هم مبسوط است. فراز بعدی مال کسانی است که نه اهل جبهن نه قدرت کمک تأمین پشت جبهه را دارن، دلشون میتپد اما توان اون رو ندارن. نسبت به اینها هم دعا میکند اللهم و ایما مسلمین اهمه امر الاسلام و احزنه تحزب اهل شرک علیه، اینکه مشرکین احزابی شدن متفق شدن الکفر ملت واحده علیه اسلام و مسلمین، احزابشون متفق شد، این محزون می شود از اتفاق اهل شرک علی الاسلام. فنوا غزبن، به این فکر افتاد که به جبهه برود به جنگل. او هم به جهاد همت کرد که جهاد و مبارزه کند، اما فقعد بهی ضعفون او ابتعت بهی فاقتون او اخره انهو حادثون او عرض له دون ارادتهی مانه، مریض شد و از امالش مساعد نبود، حوادث داخلی پیش آمد، مشکلات دیگر را راه او را بست. فکتب اسمه فی العابدین و او جب له ثواب المجاهدین وجعله فی نظام الشهداء و الصالحین. اون گروهی که مائلن یکی از این کارهای جبهه رو به عهده بگیرن اما توان اون را ندارن، خدایا به اونها هم ثواب و پاداش کامل مرحمت کن. این فرازها نشون میدهد که اگر کسی بتواند دین خدا را در هر شرایطی یاری کند و کوتاهی کند از این خیرات محروم است، و اگر بتواند دین خدا را در این شرایط یاری کند نه تنها کار خوبی کرده است بلکه کار واجبی که بر او لازم بود انجام داده است. اما چیزی که میماند آن است که در مقدمه این صحیفه سجادی آمده است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که هر کس تا قیام است ولی از سلام الله علیه قبل از قیام حضرت مثلا قیام بکند، لا یخرج منا اهل البیت الى قیام حضرت ولی از ارواح خدا احدون لیدفع ظلما او ینعش حقا الا استلمته البلیت و کان قیام هو زید زیادتا فی مکروهنا و شیعتنا. هر کس قبل از قیام حضرت قیام بکند آسیب میبیند، بلاییست برای ما، مکروهیست برای ما و شیعیان ما و آسیب میبیند. این البته پیداست منظور اونجاییست که ناصر و معین و کمک مردمی نباشد، و اون وقت اگر کسی نظیر خود یحیی بن زید، با اینکه اونها هم بزرگانی بودن، شهدا بودن، مورد مغفرت خدای سبحان شدن و خود امام صادق سلام الله علیه و امامان دیگه نسبت به اونها طلب آمرزش کردن، اگر کسی امکانات به شرایط مساعد نباشد نظیر یحیی شهید و زید شهید و مانند اون خواهد بود. اما وقتی امکانات باشد دیگر سخن از صبر و امثال ذلک نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که صدیر سیروفی آمده حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد این همه کمک و انصار شما دارید معزل خانه نشسته اید، تبود مثلا چند نفر ما رو یاری میکنن؟ عرض کرد 100,000 نفر. تبود 100,000 نفر؟ عرض کرد 200,000 نفر. تبود 200,000 نفر؟ عرض کرد نصف مردم. تبود اینها این همه یاور ما هستن؟ گفت بله. تبود حاضرید بریم مسافرت کوتاهی بکنیم از شهر بیرون بریم؟ عرض کرد اب ندارد. امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی دستور داد که یک حمار و یک بغل، یک حمار و یک قاطر رو حاضر کردن، این رو زین کردن، آماده کردن. بعد صدیر میگوید من تعجب کردم، اول رفتم کنار حمار که من حمار سوار بشم. حضرت فرمود ایثار بکن، بگذار من سوار حمار بشم. من عرض کردم که بغل از یند و انبل است، قاطر بهتر از حمار است و حمار سوار شدن یه وهم نیست. حضرت فرمود من ضعیف هم مقدورم نیست که سوار اون مرکوب بشوم، سوار همین مرکوب کوچیک میشم. ما سوار شدیم و از شهر مقدار بیرون آمدیم. هنگام نماز ظهر که فرا رسید حضرت فرمود که نماز بخوانیم. منتها به سرزمین رسیدیم که این سرزمین شورزار بود و نماز خوندن در سرزمین شورزار خب مکروه است، شایسته نیست. این بود که از اونجا هم چند قدم رد شدیم و به جایی رسیدیم که دیگه شورزار نبود. حضرت فرمود که پایین بیا که ما نماز بخونیم. ما که شروع کردیم به نماز، من دیدم یک بچه روستایی دارد این بزغاله های روستاها رو اونجا میچرونه. حضرت فرمود من اگر به اندازه این جدا، جدا جمع جدی است، جد یعنی بزغاله یه ساله، فرمود والله ظاهرن با قسم هم یاد کرد، حالا یا بی قسم یا با قسم، فرمود اگر به اندازه این جدا یاور می داشتم هرگز تو خونه نمی نشستم، قیام می کردم. من که نماز اینا تمام شد شمردم، دونه دونه دیدم که 17 بزغال است. همون امام ششمی که می فرماید هر کس قبل از قیام ولی از قیام بکند از خاندان ما به جایی نمی رسد، برای این که مقید است به این جایی که مردم کمک نکنند. ولی این اصل کلی که در نهج البلاغه آمده که قابل تخصیص نیست، اصل کلی که در خطبه شقشقیه آمده این است که لولا وجود الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا یغار على کرت ظالم ولو سقب مظلوم لالقیتو. اگر نبود این حکم خدا که وقتی مردم در صحنه ان ناصر هست، حجت خدا تمام است، هیچ عالمی حق ندارد در خانش قرار بگیرد و اجازه بدهد یه عده ستمکار در کمال پرخوری، یه عده بیگناه هم 7 میلیون در فقر و فلاکت باشند. لولا حضور الحاضر و قیام الحج
چه جز در دامن مادر نیاساید هنوز، نمیتونه که راه بره که بچه کوچولوه عنایت. گرچه جز در دامن مادر نیاساید هنوز، گرچه با زحمت دو چشم خیش بگشاید هنوز، دستهای کوچکش بالا نمی آید هنوز، گرچه از لعل لب او بوی شیر آید هنوز. خب چی میخوای بگی؟ خواهی بگی کچولوه؟ خب منظور دلای آماده، گرچه از لعل لب او بوی شیر آید هنوز، شیر خوار اما سفرزندان شیر داور باباش علیه، باباش حسینه، شیر خواب اما ز فرزندان شیر داور است، بیشه عشق و شهامت را یکی شیر نر است. علی اصغر یا علی اصغر، علی اصغر یا علی اصغر، جانم صدا مثل دیگر رو عنایت کنید و سرود بخونم براتون. کیستی ای گل که گل خار بیابانت شود، کیستی ای گل که گل خار بیابانت شود، یوسف دل غرق در چاه زنخ دانت شود. حالا گرفتنش تو خونه ابی عبدالله مجسم کن، بغل بغل این میچرخونش، وقت چه منظره این مجسم میشه؟ یوسف دل قر در چاه زنخ دانت شود، گه امو با بوسه ها سرمست و ایرانت شود، گاه زینب گوید ای گل امه قربانت شود. گاه زینب گوید ای گل امه قربانت شود، جان عالم قربان تو، قربان قدمات آقا زاده. دار با همه وجود دامین بگو که خدا به حق این کوچولوی بزرگوار فرج آقامونو معجل کن. ای همدم و همراز حسین داداش از من جلوتر نرو قربونت برن، گوش بده بابا اول یاد بگیر. یه پا شاعرم صلوات بفرست. ای همدم و همراز حسین، شش ماهه سرباز حسین. ای همدم و همراز حسین، شش ماهه سرباز حسین. گل حسین، گل حسین، گل 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 ناز حسین. گل حسین، گل حسین، گل 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 ناز حسین. ای همدم و همراز حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 19/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. در تفسیر کلمه حمد ملاحظه فرمودید که حمد اولا و به ذات از آن خدای سبحان است، زیرا اگر در برابر کمال ذاتی باشد خدا محمود است، اگر در برابر انعام و لطف باشد خدا محمود است، و اگر در برابر رحمت و رحیمیتی که به انسان میرسد چون از ناحیه خداست پس خدا محمود است. لذا خدا حمید مطلق است. و این آیات کریمه که حمد را برای خدای سبحان اثبات میکنند، در کنار این اثبات برهانش هم ذکر میکنند. اول اینکه الحمدلله. چرا الحمدلله؟ برای اینکه او الله است. الله ذات مستجمع همه کمالات را میگوید. و اگر هم در برابر کمال است، چون خدا کامل است پس محمود است. هر کاملی محمود است و خدا کامل است پس خدا محمود است. الحمدلله. چون الله اگر اسم شد برای ذات مستجمع جمعی کمالات و حمد هم در برابر کمال است، پس الله محمود است. الحمد لله. چرا؟ لأنه الله است. این بحث قبلا هم گذشت که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتن اکرم العالم، یعنی اکرمه لعلمه. اگر گفتن الحمد له، باید دلیل اقامه کنن. چرا الحمد له؟ لأنه الله. چون الله هست، مستجمع همه کمالات است، حمد از آن اوست. ولی اگر گفته شد الحمد لله، این تعلیق حکم به وصف است، که مثل این که بگویم الاکرام للعالم. اگر گفتیم الاکرام للعالم، این در حقیقت بیان سبب حکم است، که سبب ثبوت محمول برای موضوع خود موضوع است. اگر گفتیم الجنة للمتقین، النار للملحدین، این تعلیق محمول برای موضوع موصوف دلیل را خود موضوع در بر دارد. الجنة للمتقین. چرا؟ لأنه متی است. النار للملحدین. چرا؟ چون او ملحد است. الاکرام للعالم. چرا؟ چون او عالم است. ولی اگر گفتیم الاکرام لذی، دلیل می خواهد که انسان باید بگوید که لأنه عالمون، از این جهت باید او را اکرام کرد. پس اگر گفته شد الحمد لله، حمد مال الله است، چون الله ذات مستجمع جمعی کمالات است، همین جامعیت کمال سبب ثبوت حمد برای خدای سبحان خواهد بود. این یک دلیل. دلیل دیگر که خدای سبحان محمود است این است که او رب العالمین است، هم در برابر تدبیر و تربیت است و خدای سبحان رب و مدبر و مربی است، پس خدا محمود است. خدا مدبر و مربی است، هر مدبر و مربی محمود است، پس خدا محمود است. این دلیل دوم. ربوبیت چون دیگر عالمین در تحت تدبیر اوست، پس همه هم مال اوست. اگر یک گوشه عالم را دیگری تدبیر بکند، گوشه های دیگر را خدا، می شود گفت به این که هم همش مال خدا نیست. اما اگر عالمین را خدا دارد تدبیر می کند، پس احدی حق هم محمود شدن ندارد، همه حمدها از آن خدای سبحان است. الحمدلله رب العالمین. این در بحث آن است که ما چگونه اینها را انشاء میکنیم. وقتی که انسان بتواند یه حقیقت کلی را انشاء کند، به حقیقت جزئی را انشاء کند، محدود را انشاء کند یا نامحدود را انشاء کند، دیگر اون مسئله حل است. ما یه وقتی حمد خاص را انشاء میکنیم، یه وقتی حمد عام را میگوییم. جمیع شکرها را ما هم اکنون انشاء میکنیم لله سبحانه و تعالی. دلیل دوم به این که حمد مال خدای سبحان است این است که خدا رب العالمین است. ربوبیتش حد وسط است برای ثبوت حمد برای خدای سبحان. خدا رب است و هر ربی محمود است، پس خدا محمود است. رب لغتاً غیر از مربی است، چون این از اف است و اون ناقص یایی. رب از با تربیب و مانند اون در ارتباط است، مربی با تربیت و مانند اون در ارتباط است. اما نزدیک به همان و تقریبا متلازم همان که تربیب با تربیت نزدیک هم است. رب یعنی مالک مدبر، لازمه مالکیت و مدبر بودن همون مربی بودن است. لذا در تفسیر رب مدبر گفته شده است و مربی هم گفته شده است، وگرنه از نظر لغت این مضاعف است و اون ناقص. چون او رب عالمین است پس محمود است. تمام تلاش های انبیاء علیهم السلام برای توحید ربوبیت بود، در ربوبیت با انسان ها درگیر بودن. یه سلسله عقایدی است که غیر از مسئله جهان بینی و نظر علمی اثر عملی ندارد، یعنی مستقیما اثر عملی ندارد، مثل اعتقاد این که در جهان یه موجودی است به نام واجب الوجود. آیا یه هم چیزی که هستی عین ذات او باشد هست یا نه؟ این اختلاف علمی است و عقلی و نظری، اما تماس مستقیمی با کار انسان ندارد. و بعد از مسئله توحید واجب که واجب موجود است و واحد است لا شریک له، سخن از توحید خالقیت است که خالقی در جهان هست. این نظام آفرینش را خدا آفرید، سماوات و ارض را خدا آفرید. در خالقیت که یک مسئله عقلی و نظری است خیلی اختلاف هم نیست و اثر عملی هم ندارد. که انسان بگوید این نظام را خدا آفرید، چه بگوید نظام را خدا نیافرید. لذا مشرکین و وثنیین حجاز هم از پذیرش توحید خالقی هم استنکاف نداشتند. لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگفتن این نظام را الله آفرید. اما خدایی که آسمان و زمین رو خلق بکند، کاری هم با انسان نداشته باشد، انسان در برابر او مسئول نباشد، این را همه بت‌پرستان هم قبول داشتند. عمد توحید ربوبی است که بعد از توحید خالقی، یعنی بعد اینکه ثابت شد الله واجب موجود و الله خالق لا شریک له، بعد از این دو مرحله سخن از ربوبیت است که الله رب العالمین ولا شریک سوا ولا شریک له
ولا رب سوا. اینجاست که درگیری انبیا با دیگران است. انبیا میگویند اون که آفرید باید بپرورانه، دیگران میگویند نه، یا اصلا بشر رب نمیخواهد، یا اگر هست این بت‌ها و ستاره‌ها و قدیسین بشر یا جنیا و امثال ذلک ربوبیت انسان‌ها را به عهده می‌گیرند. برای اینکه از زیر بار اطاعت و مسئولیت بیرون بروند ربوبیت را نمی‌پذیرند. پذیرفتن خالقیت یه امر سهلی است. قبول دارند که آسمون و زمین و انسان را خدا خلق کرده است. اما این خدایی که خالق است از انسان مسئولیت می‌خواهد و انسان در برابر او باید اطاعت کند و حرف او را بشنود ولا غیر، اینجاست که بین انبیا و غیر انبیا درگیری است. و تلاش قرآن کریم برای توحید ربوبی است که ثابت کند او رب است ولا غیر. همه نظام را او می‌پروراند، انسان را هم او تدبیر می‌کند و می‌پروراند. انسان در برابر او مسئول است، باید حرف او را گوش بدهد ولا غیر. این توحید ربوبی است. ربوبیت را قرآن کریم از دو راه اثبات میکند. یک، اب ندارد، به خواست خدا در طی آیاتی که فرازهای حمد مطرح میشود، ممکن چون چندین آیه دیگه در پیش داریم، به خواست خدا مسئله حمد مطرح میکند. ربوبیت خدای سبحان را قرآن کریم از دو راه اثبات میکند. یکی این که ربوبیت با تحلیل عقلی به همون خلقت برمیگردد. اگر خدا را قبول دارید که خالق است، ربوبیت را هم باید بپذیرید از آن خداست، چون ربوبیت یک نحوه خلقت است. راه دوم آن است که رو تلازم، نه روی تحلیل عقلی. کسی میتواند رب باشد که آفریده باشد یه چیزی را. اگر کسی چیزی را آفرید میتواند او را بپروراند. اگر کسی چیزی را نیافرید و از خلقت او، سازمان هستی او بیخبر است، قدرت تدبیر او را هم ندارد. پس خدا رب است ولا غیر. یا برای آنکه ربوبیت با تحلیل عقلی به خالقیت برمیگردد، یا برای آنکه ربوبیت از آن کسی است رو تلازم که خالق باشد، اون که آفرید میتواند و میداند که چگونه بپروراند، نه بیگانه. اما راه اول که راه تحلیل عقلی است، ربوبیت اند تحلیل به ایجاد روابط برمیگردد. خدای سبحان یه چیزی را میپروراند یعنی چه؟ یعنی کمالی را به یک امر اعطا میکند، صفتی را به یک موصوف مرحمت می کند. خدای سبحان درخت را می پروراند یعنی چه؟ یعنی نمو را به درخت می دهد، مثمر شدن را به شجر می دهد و مانند آن. انسان را می پروراند از در جسم یعنی چه؟ یعنی این کمالات بدنی و نیروهای ادراکی و تحریکی را به او اعطا می کند. این معادن دل خاک را خدا می پروراند یعنی چه؟ یعنی این خاکهای مستعد را به صورتهای گوناگون معدنی در می آورد. پس ربوبیت وقتی تحلیل بشود به خالقیت برمی گردد. رب یعنی کسی که روابط بین کمالات و مستکملها را بیافریند. رب یعنی اون موجودی که کمال را به مستکمل و مستعد اعطا بکند. این یه نحوه خلقت است. اگر خدا خالق است ولا غیر، یعنی غیر خدا احدی خالق نیست، پس خدا باید رب باشد ولا شریک له. کسی رب نیست الا الله، چون ربوبیت به خلقت برمیگردد این در تحلیل. لذا قرآن کریم به مشرکین میگوید روی جدال احسن. اگر شما میپذیرید همه چیزها را خدا میآفریند، باید بپذیرید که تدبیر و تربیت همه چیزها هم از آن خداست بلا شریک له، لا رب سوا. این برهان اول. اما برهان دوم که توحید ربوبی را رو تلازم اثبات میکند، نه روی تحلیل معنای ربوبیت، این است که اگر کسی خواست مبدعی خاص چیزی را بپروراند. جز آن است که باید به همه اسرار درونی او با خبر باشد، جز آن است که باید به همه چیزهایی که با او در ارتباط هست یا او با اونها در ارتباط است بداند، جز آن است که باید اون توان را داشته باشد که این پیوندها را مستحکم بکند. این ملازم است با خالقیت. کسی که خلق کرد میداند این اشیا چی میطلبند، با چی در ارتباطند، چی با اینها سازگار است، چی با اینها سازگار نیست. لذا قرآن کریم میفرماید تدبیر جهان جز به عهده خدا به عهده احدی نخواهد بود. اون که آفرید میتواند بپروراند. پرورش صفت آفریدگار است. او که اعطا کل شیء خلقه، همو باید هدایت کند. الذی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی او را به جهاز درونی آماده کرد، مجهز کرد، سپس او را به هدفهای خاصش هدایت و راهنمایی کرد. ممکن نیست غیر خالق بتواند ربی برای مخلوق باشد. با این دو برهان در سراسر قرآن کریم ملازم فرمید که خدای سبحان توحید ربوبی را اثبات میکند به اونها که در برابر غیر خدا خاضعند. میفرماید به این که کسی که شما را آفرید باید بپروراند. خدا رب العالمین است ولا شریک له. و مشرکین در این ربوبیت گیر داشتند و اگر توحید ربوبی تثبیت بشود توحید عبادی هم تثبیت خواهد شد. یعنی وقتی ثابت شد خدا رب است ولا غیر ولا رب سوا، باید پذیرفت که خدا معبود است ولا معبود سوا. توحید ربوبی مثل توحید خالقی، مثل توحید واجب، جزء مسائل فلسفی و عقلی است. اما توحید عبادی جزء مسائل کلامی و مانند آن است که خدا معبود است ولا غیر. حالا هر اندازه که توحید ربوبی قوی بود توحید عبادی هم قوی است، هر اندازه که توحید ربوبی ضعیف بود توحید عبادی هم ضعیف است، و ضعیفترین مرحلهش همون مسئله ریاس که شرک خفی است. چون خدا رب عالمین است بنابراین حمد از آن اوست. هر ربی محمود است، خدا رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. الحمدلله رب العالمین. تمام این توصیف هایی که در قرآن کریم هست خدای سبحان وصف بهی نفسه، خودش را با این اوصاف متصف کرده است. اونگاه به انسان‌ها آموخت که خدا را با این اوصاف متصف کنند. لذا در جوامع روایی ما هم آمده است که لا تصفوه الا بما وصف به نفسه، شما خدا را توصیف نکنید مگر به اون چیزی که خودش خود را به اون توصیف کرد. ادب توصیف را قرآن به ما آموخت که ما چگونه خدا را توصیف کنیم. لذا کلام خداست. خدا به ما آموخت که ما چگونه او را حمد کنیم. خدا به ما آموخت که چگونه او را تسبیح و تحلیل و تکبیر کنیم. هر ربی محمود است، چون غیر از خدا کسی دیگه رب نیست. برهان باید کلی باشد، منتها مصداقش خداست. مدبر و مالک مدبر، این اصل کلی است. هر که مالک مدبر بود محمود است، منتها غیر از خدا کسی دیگه نیست. پس غیر از خدا هم ثابت میکند که هم مال خداست، هم ثابت میکند که هم برای غیر خدا نیست. کبرا اثبات است بر این که ما در برابر نعمت در برابر تدبیر انسان خضوع میکند دیگه، هم میکند دیگه. منت بردیگه لذا کسی رو توصیف نمی کند مگر اینکه خودش توصیف کند دیگه. کسی خدای سبحان را توصیف نمی کند مگر اینکه به اوصافی که خودش توصیف شده است. به ما هم فرمودند که لا تصفوه الا بما وصف بهی نفسه، فقط در مسئله مخلصین اونها مستثنایند که در حقیقت مخلصین جز از راه وحی و الهام الهی سخنی ندارند. سبحان الله عما یصفونه الا عباد الله المخلصین، احدی حق توصیف ندارد مگر بندگان مخلص، چون بندگان مخلص به جایی میرسند که سخن اینها سخن خداست، جز به وحی الهی سخنی ندارد. منتها برای اثبات اینکه این ربوبیت یک ربوبیت محموده است، صفات جمالی بعدی رو یاد میکنند به نام الرحمن الرحیم، که این الرحمن الرحیم برای آن است که این ربوبیت ربوبیتی شایسته تحمید. چرا؟ چون ممکن است یک مالک و یک مدبر گاهی عالمانه و گاهی جاهلانه، گاهی عادلانه گاهی ظالمانه، مملوک و اون چه در تحت تدبیر اوست اداره کند. اون ربوبیت ربوبیت محموده نیست، ربوبیت حسنه نیست. ربوبیتی ربوبیت حسن است که با علم و عدل همراه باشد، اما ربوبیتی که با جهل و ستم همراه است ربوبیت حسنه و محموده نیست. برای اثبات اینکه این ربوبیت ربوبیت حسنه و محموده است، این دو صفت که از صفات جمالیه و جلالیه خدای سبحانه، جمالیه خدای سبحانه است، یاد میکند. فرماد کدوم رب العالمین؟ کدوم اللهی که رب العالمین است؟ اون اللهی که رب العالمین است که الرحمن است. گاهی با لسان نفی اون نقص را برطرف میکنن، مثل آیاتی که فرمود به ما یظلم ربک احد، یا ولیس ربک بظلام للعبید، که این لسان سلب است، به عنوان صفات سلبیه با لسان سلبی بیان می شود که خدا ظالم نیست. و ما ربک بظلام للعبید ولیس رب ما یظلم ربک احد و مانند. گاهی با لسان اثبات بیان می شود که این رب العالمین رحمان است، رو رحمت مطلقه تدبیر می کند، چون رو رحمت مطلقه تدبیر می کند و در ربوبیت او هم ستم نیست، پس ربوبیت او ربوبیت حسن است و ربوبیت محموده. الحمدلله رب العالمین، چون ربوبیت او رو رحمانیت اوست، گاهی با لسان اثبات گاهی هم با لسان نفی. منتها وقتی بالسان نفی بیان می شود می فرماد بین که به ما ربکه به زلام للعبی، این زلامی که مسلوب است، گفته شد خدا زلام نیست، نه یعنی خدا پرستم نیست، مثلا پرستمی را خدا انسان سلب می کند که منافات ندارد که معاذالله ستم کم داشته باشد، این چنین نیست، بلکه ستم کم خدا او را زلام می کند، چون اگر او بخواهد به یک ذره از ذرات عالم ستم بکند همه فرو می‌ریزند، چون اگر یک چیزی را از جای خود بردارند به یک گوشه ستم بشود سراسر جهان منظم و چیده شده آسیب می‌بیند، چون گفتن عالم همانند حلقات عدد منظم چیده شده است، که اگر شما بخواهید این سلسله اعداد را یکی را از جاش بردارید بی‌نظمی در سراسر عالم مشهود می‌شود. اینه که ستم کم از کسی که کل جهان را در اداره می کند مساوی است با ستم زیاد، کم او زیاد است، لذا این کم در برابر زیاد نیست، و اگر کم هم ستم بکند می شود زلام. لذا بالقول المطلق گاهی به ما یظلم ربک احدا مطرح است، گاهی به ما ربک به زلام للعبید مطرح است. پس ربوبیت خدای سبحان با ظلم نیست، ربوبیت خدای سبحان روی رحمانیت است، و ربوبیتی که روی رحمانیت باشد ربوبیت محمود است، پس خدا محمود است. الحمدلله بله.
Thank you.
بله فعال گاهی مبالغه است، گاهی نسبت، مثل بزاز، بنا، بقال، خراز اینها. اما این گونه از افراد که شغل ظلم، صفت ظلم شغل کسی نمیتونه باشه که. آخر گرچه فعال هم به معنای نسبت میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای شغل میاد مثل بنا و بزاز، هم به معنای زیادی مثل علام، اما خود ماده نشون میداد که اینجا صفت است نه شغل، چون شغل کسی نمیتونه زلام باشه که. بقال و بزاز اگر نسبت است برای اینکه شغل و پیشه در اونجا راه دارد، اما در مسئله کذاب نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است، صیغه مبالغه نیست، چون کذب که نمیتونه شغل باشه. اما بقل فروشی و خبز فروشی میتواند شغل باشد، لذا خباز به معنای نسبت است، یعنی کارش اینه، بقال کارش اینه که بقل میفروشه اونم خبز میفروشه. اما نمیشه گفت کذاب صیغه نسبت است و شغلش کذب است، یا زلام شغلش ظلم است، اینا مبالغه است. منتها اون اجمال است و این تفصیل، چون الله جامع جمعی کمالات است، این کمالات رو به صورت گسترده بیان نکردن. اما ربوبیت که یک کمال تفصیلی است میتواند حد وسط جدا قرار بگیرد. الرحمن هم این چنین، اون اجمال است و اینها تفصیل هست. منتها ربوبیت و تدبیر اگر عالمانه و عادلانه باشد ربوبیت حسنه و محموده است. خدای سبحان اثبات کرده است که این ربوبیت، ربوبیت عالمانه و عادلانه است، زیرا هم صفات سلب را نفی کرده است، فرمود و ما یظلم ربک احدا و ما ربک بظلام للعبید، و هم صفات کمال را اثبات کرده است، فرمود الرحمن الرحیم. پس ربوبیتی است آمیخته با رحمت، و ربوبیتی که آمیخته با رحمت باشد ربوبیت محموده است. از این جهت هم مال خدای سبحان است. الحمدلله یک دلیل، چون الله هست رب العالمین میتواند حد وسط دوم قرار بگیرد دو دلیل، الرحمن به نوبه خود سه دلیل، الرحیم به نوبه خود چهار دلیل، اینا همه میتواند حد وسط قرار بگیرند برای محمود بودن خدای سبحان. تفصیل بعد از اجمال است، نه خاص بعد از عام. خاص بعد از عام مثل این که بگن اکرم العلماء، بعد بگن الفقها، بعد بگوین الاصولیین کذا و کذا، اونو میگن ذکر خاص بعد از عام. اما این تفصیل بعد از اجمال است. نه دیگه، مدیر و مدبر بدیست دیگه، همون کسی که در سوره یوسف آمده این ربی احسن بی، یا اون کسی که گفت رب من این چنین بود، وقتی پیش ربت رفتی به مالک مصر، به سلطان مصر میگفتن رب دیگه. ربوبیت مذمومم هست، یعنی مدبر بدی است. انا ربکم الاعلا مدبر است، انه ربی مدبر است، که قرآن کریم میگوید اینها ادعای ربوبیت میکردن، چه در سوره یوسف چه در دیگر سور. منتها ربوبیت مذمومه، ربوبیت مذموم محمود نیست. حمد از آن ربوبیت محمود است و خدای سبحان دارای ربوبیت محمود است. چرا؟ چون هم ظلم با اون لسان سلبی نفی شده است، هم رحمت مطلقه با این لسان اثباتی تثبیت شده است. الرحمن الرحیم، اونگاه نه، معنی ربوبیت وصف دیگری است برای او. خدای سبحان که عالمین را دارد میپروراند، تدبیر عالم روی رحمت مطلق است. ستم و غضب و مانند آن در ربوبیت نیست، نظیر دیگر ارباب نیست. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، یا انا ربکم الاعلا، یا انه ربی و امثال ذلک، اون ربوبیت ها ربوبیت مذموم است و ممدوح نیست. این ربوبیت ربوبیت ممدوح است برای اینکه الرحمن رحیم است. خود ربوبیت می شود دو جور باشد، یا محموده یا مذمومه. خدای سبحان ربوبیتش بر اساس رحمت مطلقه است. چون بر اساس رحمت مطلقه است پس ربوبیت محموده دارد. چرا؟ چون ربوبیت مطلق است. مطلق است دو جوره. برای اثبات اینکه این ربوبیت از قسم محمود است نمذموم، آخه ما میخوام بگیم الحمدلله برهان قامه کنیم. چرا؟ لانه رب بود. بگویم اون رب است و رب محمود است، پس خدا محمود است. اگر ربوبیت دو قسم است و یک قسمش محمود است یک قسمش مذموم، باید معلوم بشود این کدوم ربوبیت است که الحمدلله. لذا فهمود این ربوبیت محموده است، ربوبیتی است که رو رحمت کار میکند. بله مطلق است دو نوع در پس. مطلق است دو قسم دارد. بله. نه ربوبیت ممدوحه و ربوبیت مذمومه. چو؟ بله. منظور اینه که چون ربوبیت مطلق است دو قسم است، یک قسم ممدوح یک قسم مذموم، برای اینکه ثابت کند این ربوبیت ربوبیت محموده است، الرحمن رحیم را آوردن. چون ربوبیت می شود دو جور دیگه. در خود فرهنگ قرآن هم دو قسم رب داشتیم. یه عده ان ربکم الاعلا بودن، انه ربی بود و مانند اون ارباب متفرقون بود. یکی هم الله رب العالمین است. پس ربوبیت علا قسمه این ممدوحتون و مذمومه. اینجا ربوبیت که حد وسط قرار گرفت برای هم، باید ربوبیت محموده باشد. چرا؟ چون این ربوبیت بر روال رحمت مطلق است. این خلاصه استدلال. رحمان مال همه است، رحیم مال مؤمن است که فهمون بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این رحمت الله غریب من المحسنین که قرآن کریم رحمت رحیمیه را مخصوص مؤمنین میداند. با اینکه رحمت خدا وسعت کل شی، اما اون رحمت خاصه را از آن مؤمنین میداند که بالمؤمنین رؤوف رحیم، یا این رحمت الله غریب من المحسنین و نظائره. چون سخن از ربوبیت خداست و او رب العالمین است و همه را می پروراند، هم مسائل فرشتگان، عالم سماوات، عالم عرضین، قبل از دنیا و دنیا و برزخ و قیامت، لذا باید کل این عوالم را تشریح کند. عالمین که فرمود، چون عالمین جمع عالم است، همه نشعات هستی را شامل می شود. چیزی به عنوان نشعه هستی وجود ندارد که در تحت ربوبیت الله نباشد. پس خدا رب العالمین است بالقول المطلق. و چون قرآن برای هدایت انسان است، به تربیت انسان است، مهمترین عاملی که انسان را هدایت میکند مسئله معاد است. زیرا اگر کسی مسئولیت را هم فراموش بکند، اگر مسئولیت را فراموش بکند و روز حساب را هم فراموش بکند، اعتقاد به این که خدایی هست و اعتقاد به اینکه خدا همین عالم رو میپروراند رب است، بازم سودی ندارد. اگر معتقد بود در برابر همه کارهاش مسئول است و روزی باید در برابر همه کارهاش احضار بشود، آن است که در تهذیب و تزکیه او مؤثر است. لذا در تدبیر انسانی و تربیب انسانی و رب بودن انسان مسئله قیامت مطرح. چون خدا رب عالمین است قیامت دارد. اگر قیامت نمی داشت معناش این بود که مدبر انسان نیست. انسان را به چی می پرورانم؟ انسان را مثل درخت است به پرورانم او را نمو بدن؟ انسان را مثل حیوان می پرورانم؟ یه انسان را تنتقلون من دار الى دار، از یه عالمی به عالم دیگر می پرورانم که به هدف نهایی برسد؟ انسان را به چی می پرورانم؟ پرورش انسان، ربوبیت انسان بدون معاد ممکن نیست. یعنی اگر انسان با مرگ از بین برود به نابود بشود که به مقصد نمی رسد. اگر معادی نباشد، و اگر حساب و کتابی نباشد، اگر هدفی نباشد، تدبیر انسان و پرورش انسان به چی خواهد بود؟ خدای سبحان که رب عالمین است، سماوات و ارض می پروراند، زمین را می پروراند، اما انسان چی می پروراند؟ انسان مثل یک حیوان یا مثل درخت است که چند سباهی سبز و خرم بشود، بعد پژمرده و خوش بشود و دیگر هیچ. یا انسان یه موجود نامتناهی است که بالاخره این مراحل رو یکی پس از دیگری باید پشت سر بگذارد و طی کند. لذا در تدبیر انسان که مهمترین بخش تربیت انسانی است، مسئله قیامت رو مطرح میکند. فهمد مالک یوم الدین، همین مالک یوم الدین بودن خدای سبحان هم دلیل دیگری است بر محمود بودن او. اوست که روز قیامت رو مطرح میکند. خدا را شکر میکنیم که قیامتی دارد، خدا را شکر میکنیم که ما را رها نگذاشت، خدا را شکر میکنیم که در برابر کارهای خیر ما به ما پاداش میدهد، خدا را شکر میکنیم قیامتی دارد که ما به ترس از قیامت تن به خیلی از تباهی و آلودگی نمیدهیم. اگر قیامتی نبود انسان درنده بود. و قرآن کریم وقتی دلیل تباهی مجرمین را ذکر میکند، میفرماید دلیلش اینه که اینا قیامت را فراموش کردن. لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون قیامت را از یادشون بردن دست به تباهی زدن. ممکن نیست کسی به یاد قیامت باشد و گناه بکنه. و اگر قرآن رب، خدای سبحان رب است، مدبر است و مربی است و تدبیر انسان جز از راه قیامت ممکن نیست، لذا در این بخشی که حمد خدا را با این ادله اثبات میکنن، یکی از بهترین حدود وسطا برای اثبات محمود بودن خدای سبحان مسئله قیامت است. لذا فرمود مالک یوم الدین، چون خدا مالک روز جزاست. حالا بحث هایی در کلمه شریفه مالک هست که مالک هست یا ملک هست و این جمله ها رو ملاحظه فرمایید. در پایان بحث به مناسبت هفته وحدت این حدیث شریف را از استعمی سلام الله علیه بخوانیم و مرخص بشیم. ترین نامه ای که در نهج البلاغه هست، نامه ایست که برای ابی موسی اشعری نوشته، قبل از مسئله کلمات قصار این نام است. در اون نامه فرمودن به این که فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حظهم فمال مع الدنیا و نتقوا بالهوا. حضرت در بسیاری از خطب یا نامه ها تحلیل میکند که مردم اکثریشون به طرف دنیا مائلن. در یکی از خطب میفرماد به این که عده‌ای با خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگیر بودن، یه رقم مهمی از منافقین میفرماد به این که در جریان جنگ احد یک سوم از اینها برگشتن. ما که عازم بودیم برای جبهه، یک سوم از اینها در مقدمات جنگ احد برگشتن. اینا هم منافقینی بودن که از هیچ کارشکنی اینها دریغ نمی کردن و هر تهمتی هم که بود به حضرت می زدن، هر جا کارشکنی لازم بود دریغ نمی کردن. وقتی حضرت رحلت کرد و دیگران روی کار آمدن، همه این کارشکنی ها تموم شد. اونگاه استدلال حضرت با یه تحلیلی که سیدنا استاد رضوان الله علیه از بیان حضرت دارن این است که حضرت می فرماد به این که این گروه فراوان منافقین، یکی از این سه احتمال رو باید بدیم. اینا که با پیامبر نمی ساختن و درگیری ایجاد می کردن و تهمت می زدن، یا باید بگوییم همزمان رحلت رسول خدا اینا هم همه یک دفعه مردن، این که برخلاف تاریخ است، یا باید بگوییم اینها همه مثل سلمان و ابوذر شدند و توبه کردند و آدم صالح و خوب شدند، دیگه کار شگه نکردند، اینم که نیست، یا ساختن با دستگاه. الناس مع الملوک و دنیا. این سخن را حضرت در یکی از این خطبه ها تحلیل میکنند، میفرمان این کارشکنی منافقین که در زمان حضرت بود، بعد از رحلت حضرت دیگه سخن از این کارشکنی ها نبود، برای این بود که الناس مع الملوک و دنیا، نوعا گرایش با دنیا دارند. اینی که احیانا گفته شد الناس علی دین ملوکهم، مضمونش در اون خطبه مبارکه است، تعمی سلام الله علیه است. اما با این تحلیلی که کردن فهمود اینا که با پیامبر نساختن و کارشکنی میکردن، بعدن خاموش شدن و ساکت شدن برای اینکه ساختن، اما معذالک در این نامه این چیزی مرقوم میفرماید، میفرماید به اینکه و انا اداوی منهم قرحن اخاف ان یکون علقا، من این بیمارها را، این مجروحین را، اینا که خلاصه بیماری های نفاق و مانند آن دارن، اینا را معالجه میکنم، ولی میترسم این کار به اون نیش زدن برسد که خون فراوانی از اینها بریزد. خلاصه اونگاه این جمله را فرمود، فرمود ولیس رجلون فعلم، فرمود بدم ولیس رجلون فعلم احرس على جماعت امت محمدین صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله وسلم و الفتها منی، گرچه اینها نسبت من ستم کردن، ولی هیچ احدی به اندازه من مردم را به وحدت دعوت نمی کنن. اون مقداری که من مائلم مسلمین متحد باشن، احدی مثل من نیست، چون من می دانم خطر تفرق چیه. فرمود ولیس رجلون فعلم، به ابی موسی می گوید، فرمود ولیس رجلون فعلم احرس علی جماعته، حریستر بر اتحاد مسلمین از من نمیاد، چون من از همه مقاماتم هم گذاشتم، هر جمع که لازم بود کمک کردم. الان اگر ما این نظام را متشکل نکنیم، خدای ناکرده اختلاف رخ نکند، چیزی از قرآن و اسلام نمیماند. فرمود هیچ فردی در بین امت پیامبر از من بیشتر به وحدت علاقمندتر نیست، من که ما نشون دادیم، از حقمون گذاشتیم. ولیس رجل فعلا احرس على جماعت امتهی علیه آلاف و تحید و سنا و الفتها من، این کاری هم که من میکنم که احدی به اندازه من مسلمین را به اتحاد دعوت نمی کند، برای این است ابتغی به ذالکه حسن الثواب و کرم المآب، من امیدوارم خدای سبحان ثواب خوبی به من مرحمت کنه و در اون بازگشتنگاه که به خدا برمیگردیم، خدا با ما کریمانه برخورد کند. و سعفی بالذی وعیت علی نفسی، من امیدوارم با این تعهدی که کردم، با این پیمانی که بستم وفادار باشم، کاری نکنم که در بین صفوف مسلمین خدای ناکرده اختلاف ایجاد بشود. اونگاه به ابی موسی تهدید میکند، میگد بین که اگر تو وضعت برگشت، من اون کسی نیستم که در برابر باطل آرام بگیرم.